أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه سوم آذر ماه 1400 مصادف با 18 ربیع الثانی 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مباحث فقه سیاسی بعد از اینکه مقدماتی رو تا به حال مطرح کردیم به اینجا میرسیم که خب حالا جایگاه فقه سیاسی از حیث تقسیم بندی که در علم فقه وجود داره کجاست؟ باید یک اشاره کنیم به تقسیم بندی هایی که در علم فقه شده تا ببینیم که تحقیق چیه و باید چه تقسیمی رو ارائه بدیم. در هر علمی تقسیم گویای مسائل اون علمه. تقسیم یک آینه است از مسائلی که در اون علم در مورد او بحث میشه. مثلا فرض کنید در منطق تقسیم میکنن مباحث رو به تصور و تصدیق. خب این یک آینه است از این که مباحثی که مربوط به تصورات، مسائلی که مربوط به تصدیقات. یا در سایر علوم، در خود فلسفه عرض می شود که اونجا هم تقسیم بندی وجود داره. یک الهیات بالمعنى الاعم وجود داره، یک الهیات بالمعنى الاخص وجود داره. بالمعنى الاعم راجع به مطلق هستیه، وجود چیه، مراتب وجود چیه، احکام وجود چیه، اصیله یا ماهیت اصیله. اما الهیات بالمعنى الاخص مباحث مربوط به خدای تبارک و تعالی، صفات خدای تبارک و تعالی، افعال خدای تبارک و تعالی و این گونه اموره. حالا در خود علم اصول ما تقسیم بندی که حالا اونم محل بحثه که چه تقسیمی رو ما باید برای علم اصول ارائه بدیم، این رو عرض میکنم برای اینکه این بحث درسته حالا بحث علمی نیست، بحث استدلالی نیست، حالا چه بسا یه مقدارم خسته کننده باشه این بحث، اما یک نمایی از فقه برای اون کسی که میخواد بدون یک نگاه اجمالی به فقه بکنه، به یه آقا فقه چیه، مسائلش چیه، تقسیم این اثر رو داره. اون وقت یک بحثی که پیش بیاد مثلا این بحث فقه سیاسی، ما این رو کجای این اقسام قرار بدیم، در کدام قسم از این اقسام قرار بدیم؟ خب این فایده تقسیمه که علاوه بر این که ذهن مخاطب را و متعلم را به نحو اجمال به اون علم آشنا میکنه، بعدن حالا اگر یک مسئله جدیدی هم پیش بیاد میدونه که این رو باید در چه بابی و در کدام قسمت قرار بده. چی فرمودی؟
از قلی گفتن هر این یه موادی در یه قضا در اون موادی تعریف و اقسام تو موادی بسید.
بله دی، حالا ببینید همینه دیگه، بله تو موادی هر علمی تقسیم بندی که در اون علم مطرحه مطرح میشه. دارم فوایدش رو و آثارش رو و تقریبا ضرورتش رو حالا به یک بیان عرض میکنم. لذا اینجا ما یک اشاره کنیم حالا تقسیم هایی که در کلمات فقها برای فقه بوده و بعد ببینیم تقسیم صحیح چیه. اولین تقسیم بندی رو در فقه مرحوم سلار در مراسم داره که متوفای 448 قرن پنجمه. ایشون تقسیم کرده فقه رو به عبادات و معاملات، همین تقسیم بندی معروف که فقه یه بخشیش عباداته یک بخشیش معاملاته. تقریبا اینطور فکر کرده افعالی که انسان انجام میده از این دو حال خارج نیست، یا قصد قربت درش معتبره بهش میگیم عبادت، یا قصد قربت درش معتبر نیست. هرچه که قصد قربت در او معتبر نباشه اسمشو میگذاره معامله. و حالا دیگران آمدن گفتن این معامله بالمعنی الاعمه. خب این تقسیم درسته یک قدم جلو میره که افعالی که مکلف انجام میده علا قسمین، برخیش قصد قربت درش معتبره برخی معتبر نیست، اما اینکه معامله حقیقتش چیه و خود این روشن نمیکنه، یه چیز به نحو مجمل هست. تقسیم دوم رو ابوالصلاح حلبی در کافی آورده. ابوالصلاح متوفای 447، یک سال قبل از سلار فوت شده، ولی تقسیم رو او تقسیم کرده فقه رو به سه قسم: عبادات، محرمات، احکام. خب حالا به چه ملاک این تقسیم رو انجام داده؟ گفته است که افعالی که انسان انجام میده یا لحاظ مصلحت درش شده میشه عبادت، یا لحاظ مفسده درش شده میشه محرم، یا اصلا یک فعلی است نه لحاظ مصلحت نه لحاظ مفسده. بسیاری از معاملاتی که ما داریم، فرض کنید حالا رو این بیان خود ارث، ارث اصلا اینطور نیست که بگیم به ملاک المصلحه شارع آمده این کار رو کرده. خود بی، اجاره، یک کسی مالش رو میفروشه، هیچ وقت نمیم بحث کنیم که آیا این فروش برای بایع مصلحت دارد، برای مشتری مصلحت داره یا نه. اصلا ملاک مصلحت در اشتخالتی نداره. از این قسم تعبیر کرده ابوالصلاح به احکام. حالا بعیدم نیست که این احکام همون معاملاتی باشه که در کلام سلار بوده، ولی ازش تعبیر میکنه به احکام. خود کلمه احکام اینم تطورات مختلفی داره. عرض کردم یه معنای احکام همینیست، اونیست که لا یعتبر فیه قصد الغربه. یک معناش این است که معنای معاملات میاد، گاهی اوقات به معنای فرائض و ارث آمده در کلمات، ولی اینجا در این تقسیم بندی مراد اینه: عبادات، محرمات، احکام. چی؟ در احکام، عقود و ایقاعات و همه اینا داخل در احکام قرار میگیره، چون اون نه عبادت نه حرامه. عقد بی، البته فی حد نفسه داریم میگیم، یعنی ممکنه یه بیعی به لحاظ یه عنوانی بشه واجب، به لحاظ یه عنوانی بشه حرام، اما خودش فی حد نفسه نه متصف به وجوب میشه نه متصف به حرام.
از
کتاب
قضا به اون طرف، یعنی قضا نمیده بهش
میگن احکام. بله، نه حالا مختلفه، یعنی این احکام که در اینجاست همه معاملات رو شامل میشه. نه دیدم ببینید ایشون به عبادات که میرسه، عبادات رو تقسیم میکنه به واجبات و مستحبات. میاد ملاک، در هم عبارتش هم من دیدم، ملاک واجبات رو ذکر میکنه، ملاک مستحبات رو هم ذکر میکنه، ولی عقود رو جز عبادات نیاورده. نه خب، حالا من اجمال دارم عرض میکنم، خودتون باز اینا رو به اصلش هم مراجعه کنید. تقسیم بندی سوم مال ابن براجه که متوفای 481. ابن براج اصلا نیامده فقه رو به عبادات و معاملات یا به اون تقسیم بندی دوم، گفته این احکامی که داریم دو قسمه، یا مورد ابتلاء همگانه و همیشه مورد ابتلاست. مثال زده و گفته پنج تام هست اینا: نماز و روزه و حج و جهاد و حقوقی که مربوط به امواله. اینا مورد ابتلاء همیشگی بشره. یعنی فقه ما یه قسمش احکامی است که مورد ابتلاء همیشگی نماز، روزه، حج، یه قسمی هم هست که مورد ابتلاء همیشگی نیست. خب عرض میکنم که این تقسیم پیداست که اصلا تقسیم نیست. عرض کردم تقسیم باید آینه‌ای باشه از مسائل. اولا مسائل زمانها مختلفه، در یه زمانی مورد ابتلاست، در یه زمانی مورد ابتلا نیست. ثانیا مثلا جهاد رو و حج رو آورده مورد ابتلا، حالا حجش رو مسامحه هم بکنیم، اما جهاد در قدیم مورد ابتلا بوده در صدر اسلام، اما الان که مورد ابتلا نیست که. و عرض کردم خود عام البلوا بودن یا نبودن خودش یک معیار منطقی نیست برای تقسیم. مثل این که یه وقت بیم تقسیم بکنیم بگیم آقا فقه علا قسمین، بعضی از اقسامش فروعاتش زیاده، بعضیش فروعاتش کمه. میگه تقسیم نشد که. یا بیم بگیم فقه علا اقسام، بعضی از اقسام ادله اربعه برش دلالت داره، بعضی فقط دلیل نقلی داره، بازم این تقسیم نیست. حالا از این جور تقسیم ما بخوایم بکنیم، 100 تا تقسیم میتونیم بکنیم. بگیم آقا فقه علا اقسام، بعضی از اقسامش ادله اربعه درش میاد، بعضی ها فقط سه دلیل میاد، بعضی فقط دو دلیل میاد، بعضی فقط یک دلیل میاد. خب این ثم مازا، حالا چه نتیجه‌ای به دست متعلم میده؟ یا بیایم بگیم فقه علی اقسام، بعضیا قابلیت دلیل عقلی داره، برخی قابلیت دلیل عقلی نداره. اینها رو نمیشه ما به عنوان تقسیم قرار بدیم، لذا این تقسیم هم تقسیم درستی نیست. تا میرسیم به تقسیم چهارم، تقسیم مرحوم محقق در شرایع، که اصلا بعد از مرحوم محقق این تقسیم رو بسیاری دیگه تلقیه به قبول کردن. مرحوم محقق فرمود فقه و این شرایعی که نوشته مرحوم محقق، که خب کتاب بسیار مهمیه، انقدر این کتاب مهمه که یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله علیه از مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن که ایشون یه روز در درس در مورد عظمت این کتاب گفت مثل من قدرت بر این که یک صفحه مثل شرایع بنویسم نداره. شرایع کتاب بسیار مهمیه. خب ایشون تقسیم کرده به عبادات، بعد دوم عقود، سوم ایقاعات، چهارم احکام. خود مرحوم محقق وجه این تقسیم رو ذکر نکرده. شهید اول عرض می شود که وجهش رو در کتاب القواعد و الفوائد اونجا ذکر کرده. شهید اول در این کتاب القواعد و الفوائد که حالا من هم آوردم، ایشون اونجا می‌فرماید در همین قاعده دوم، الحکم الشرعی ينقسم الى الخمسه المشهوره، حکم پنج قسمه، واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرمت، و ربما جعل السبب والمانع والشرط مغایرا لها. فقها ها سبب را مثل دلوک شمس که سبب برای وجوبه، مانع را مثل نجاست که مانع از صلاته، شرط مثل طهارت، اینا گفتن اینا عنوان حکم نداره. حالا اینا عنوان احکام وضعیه رو داره، نه احکام تکلیفیه رو. بعد فرموده و کل ذالک، یعنی این احکام خمسه، ينحصر في أربعة أقسام، العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، ووجه الحصر. وقت بيانش رو شهيد داره، إن الحكم الشرعي إما أن تكون قايته الآخرة أو القرز الأهم منه الدنيا. حکم شرعی یا قایتش آخرته یا دنیا. ول اول، یعنی اون احکامی که مربوط به غرض اخرویه بهش میگیم عبادات، و ثانی اونی که مربوط دنیاست، اما ان یحتاج الى عبارت اولا، یا نیاز به لفظ داره یا نداره. اونی که نیاز به لفظ ندارد بهش میگیم احکام، یعنی اونی که صیغه عقدی در او وجود نداره او رو ازش تعبیر به احکام میکنیم. اون وقت اونی که نیاز به عبارت داره یا دو طرف لازم داره بهش میگیم عقد، یا یک طرف کافیه بهش میگیم ایقاع. این عرض میکنم که بیان مرحوم شهید در القواعد و الفوائد. خب حالا ببینید این بیان، اولا تا اینجا ملاحظه کردید اون فقیهی که میاد یه تقسیمی میکنه، مثلا ابو صلاح حلبی به جهت الملاک تقسیم کرد، گفت یا مصلحت داره میشه عبادت، یا مفسده داره میشه محرم، یا نه مصلحت نه مفسده درش لحاظ نمیشه میشه احکام. اما اینجا مرحوم محقق یا مرحوم شهید بر حسب این بیانی که داره به جهت اون غرض مترتب بر مسائل تقسیم میکنه، میگه غرض یا اخروی است یا دنیوی. اخروی میشه عبادت، دنیوی هم میشه اون عرض میشود که اقسام ثلاثه دیگه. بله نه احکام نه، حالا معاتات هم بدل از اونیست که لفظ لازم داره، یعنی یه سری اموری که اصلا نیاز به لفظ نداره، مثل ارث مثلا یا سید و ذباحه و اطعمه و اشربه و عرض میکنم اینا، شما میخوای سید کنی، ذباحه چی برای شما حلاله، چی نیاز به ذبح داره چی نداره، اینا از اموری است که حکمش در فقه بیان شده اما نیازی به عقدی و لفظی نداره. نه اونایی هم که دنیوی صرفه نه، اونا هم عرض می شود که مثل خود بی یا خود حالا فرض نکاح، بی و اشتباه عرض کردم، نکاح غرض دنیوی داره اما استحباب مولوی هم داره، نمیشه گفت اگر غرض دنیوی شد حتما میشه ارشادی. اون وقت بعد شهید میفرماید که گای اوقات، بله او در یه مطلب دیگری، باز اینا رو قاطی نکنیم ما. بله حالا اینجا خود این تقسیم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام نقل شده از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه که ایشون حدود 4 تا اشکال داره به این مطلب و به این تقسیم. میگه خب آقا طلاق و نکاح اینا دو چیزی هستن که مربوط به امور خانوادگی بشره، طلاق رو در یه باب شما میبرید، عقود در یک با. اجاره و جعاله اینا خیلی ماهیتا شبیه به همن، اما اجاره رو میره در باب عقود، جعاله رو میره در باب ایقاعات. یا سبق و رمایه رو با جهاد، در حالی که سبق و رمایه از مقدمات جهاده، باز اینها رو در 2 تا باب بردن. و بعد همین که در ذهن هم هست که شما کلمه احکام رو میایید بر قضا، اطعمه و اشربه، سید و ذباحه، ارث، در حالی که اینا هیچ تناسبی بین اینا وجود نداره، بهش میگید احکام. خب ببینید حالا این اشکالات اگر اون بیان مرحوم شهید رو درش مقداری دقت بکنیم، میگیم آقا مانعی نداره دو باب دو غرض، اما برای رسیدن به دو باب و یک غرض، غرض دنیوی، اما برای تحقق این غرض دو جور سببه، یک سبب عقده یک سبب ایقاعه. برای خرید بنده عقد لازم داره برای شراء عبد، اما برای آزاد کردنش ایقاعه. این دلیل نمیشه که ما اینا رو در یک باب واحد هر دو رو قرار بدیم، ولو غرضشون هم غرض واحده. ولی خب برخی از این اشکالات وارده به این تقسیم که مخصوصا اشکال آخر که ما بیایم قضا و اطعمه و اشربه و ارث و اینا رو کنار هم قرار بدیم، اسمش هم بذاریم احکام و هیچ تناسبی هم بین اینها وجود نداره. این عرض میکنم که خب یعنی حالا همین انشاءات نیستن، این شد ملاک. نه، باید بگیم هر چه که عبادت نیست یک، و هر چه که انشاء نیست دو، این بره تو احکام قرار بگیره. میدونم، ولی خب این اشکال وارده. شما یه بابی رو دارید درست میکنید به نام احکام، بین این موضوعات این باب هیچ تناسبی نیست. بین اطعمه و اشربه و ارث چه تناسبیه؟ چه میدونم، اینو اسمشو گذاشتید، اما چه تناسبیه بین اینا؟ شما بین باب صلات و صوم تناسبه، عبادته. نه، این اسم بارش قرار دادشید احکام، حالا اسم میذاشید مثلا فرض کن یه چیز دیگه، ما هر چی هم میذاشید این اشکال داشت. ببینید شما تناسبی وجود نداره بین اینها. حالا عرض کردم این بحث علمی خیلی نیست که بخوایم دنبالم بکنیم، فقط میخوام ذهنتون یه مقدار به این تقسیمات آشنا بشه. اینم حالا چهارمین تقسیم. عرض کردم خیلی ها بعد از محققم این تقسیم رو پذیرفتن. پنجمین تقسیم رو عرض میکنم که خود شهید اول در همین القواعد و الفوائد در قاعده چهارم که میرسه ایشون، در قاعده چهارم میفرماد لما ثبت فی علم الکلام ان افعال الله تعالی معللتون بالاقراض، فعل خدا هدف داره، غرض داره، غرضم و ان الغرض یستحیل کونه قبیحا، این دو غرضم حتما باید چیز خوبی باشه، و یستحیل عوده الیه تعالی، عودش به خدا هم محاله. نتیجه میگیره که تمام افعال خدا غرضش به بشر برمیگرده. ثبت کونه لغرض یعود الی المکلف. خب تشریع یکی از افعال خداست، این احکام، و ذلک الغرض اما جلب نفع الی المکلف او دفع ضرر عنه، غرض یا رسیدن یه نفعی به این مکلفه یا دور کردن یک ضرری از اونه. خب و کلاهما قد ینسبان الی الدنیا و قد ینسبان الی الاخره، این نفع و ضرر یا اخروی است یا دنیوی. فالاحکام الشرعیه لا تخلو ان هذه الاربعه. بعدم اینجا میفرماید و ربما اجتمع فی الحکم اکثر من غرض واحد. یه مثالی هم میزنه که گاهی اوقات در یک فعل هم غرض دنیوی وجود دارد، هم غرض اخروی، هم عنوان جلب منفعت وجود دارد، هم دفع ضرر. خب بعدم در قاعده پنجم، این کتاب القواعد و الفوائد حتما تهیه کنید و ببینید این مباحث و بحثای خیلی خوبی داره مرحوم شهید. در قاعده پنج میفرماد کل حکم شرعی یکون القرض الاهم منه الاخره اما لجلب النفع فیها او لدفع الضرر فیها هر حکم شرعی که غرض اخروی دارد یا برای جلب نفع یا دفع ضرر، یسمى عبادتن او کفاره، یا بهش میگن عبادت یا کفاره. بعدم میگه بین عبادت و کفاره عموم و خصوص مطلقه، کل کفارتن عباده و لیس کل عبادتن کفاره. در قاعده ششم چی فرمودی؟ نه این توضیح اوناست، اینا داره توضیح میده. در قاعده پنجم و ششم داره توضیح میده. در قاعده پنجم اون احکامی که غرضشون غرض اخرویه آمد بیان کرد، در قاعده ششم کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا سواء کان لجلب النفع او دفع الضرر یسمى معامله. هر حکم شرعی که غرض اهم از او دنیا باشه، ایشون میگه بهش معامله. یعنی باز مرحوم شهید اول در اینجا با این که یک ملاکی رو برای تقسیم محقق فرموده، خودش میاد یه تقسیمی ذکر میکنه، بر میگرده به اون تقسیم سلار، یعنی فقه رو تقسیم میکنه به همون عبادت و معامله. منتها میگه این عبادت غرض اخروی داره یا برای جلب منفعت یا دفع ضرر، معامله هم غرض اونیست که غرض دنیوی داره. یعنی تقریبا فقه رو تقسیم میکنه احکام مربوط به آخرت، احکام رو دنیا. ممکنه یه غرض به تبع داشته باشه، بله. اون وقت اینجا عرض میکنم شروع میکنن ایشون برای جلب نفع و دفع ضرر که میگه مقصودین بالاصاله و بالتبعیه توضیحاتی میدن. عرض میشود که بعد میفرد فل اول، یعنی اونجا که مقصود بالاصاله است، تقسیم میکنه اقسامشو. و ثانی ما تکون المصلحت و مقصودتن به تبع، این رو ذکر میکنه. فهو کل وسیلتن الى المدرک بالحواس او الى حفظ المقاصد. تو قاعده هفتم میفرد الوسائلو خمسون، اینا توضیح همون معامله است که در قاعده ششم عرض میکنم که شهید بیان کرده، که اینا رو باز خودتون مراجعه کنید. چی؟ خب با قرائن باید بفهم، میفهم نماز برای قرائن. حالا البته به تبع ممکنه بگیم الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی ولذکر الله اکبر قرض اهم ذکر الله، این قرض های فرعی هم داره، با قرائن باید بفهمیم. خب عرض کردم این روحش باز بر میگرده به همون تقسیم سلار. این رو همه الان بخواییم بخونیم. نظر تقسیم دیگر رو در مفتاح الکرامه آوردن، از قبل از مفتاح الکرامه فیض آمده فقه رو دو فن کرده، یک عبادات و سیاست، دو عادات و معاملات. اون وقت هر فنی رو هم شش مفتاح براش ذکر کرده. در عبادات و سیاست مفتاح اول صلات، نجاسات، طهارت. مفتاح دوم زکات، خمس، صدقات. مفتاح سوم صیام، اعتکاف، کفارات. چهارم حج، عمره، زیارات. پنجم نذر و عهد. ششم حسبه، که این دیگه عمدتاً سیاستش تو اینه، حسبه، حدود، دفاع، قصاص، دیات، همه رو در مفتاح ششم و یه خاتمه هم در جنایز و احکام وصیت و اینها آورده. در فن دوم که عادات و معاملات، اونجا باز شش مفتاح ذکر کرده. مفتاح اول مطاعم و مشارب، احکام صید و ذبایح. مفتاح دوم مناکح و موالید، دیگه طلاق و خلع و همه اینا رو آورده، نکاح و طلاق و خلع و لعان و زهار و ایلا. مفتاح سوم معایش و مکاسب، احیای مواد، استرقا، بی، ربا، شفعه، شرکت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، همه رو، صلح، اقاله، دین، قرض. مفتاح چهارم مباحث مربوط به عطایا و هبات، هدیه ها، وقف، سکنا، عتق، تدبیر. مفتاح پنجم قضا و شهادات. مفتاح ششم ارث. یه خاتمی هم داره در حیل شرعیه. حالا ببینید اول کسی که ظاهرن عنوان سیاسات رو در تقسیم بندی آورده مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریفه. ولی ببینید حالا این یک تقسیم بندی هست که حالا یک عنوانی رو آورده به میدانیشون، فن عبادات و سیاسات. حالا ما تو اون مختاری که خودمون بخوایم بگیم، اونجا اشکالی که برای اینا وارد میشه روشن میشه. اون وقت بعد تو هر مفتاحی درست باز تا یه حدی رعایت شده، اما بین نجاسات و صلات چه تناسبیه؟ عرض میکنم که حتی امکان رعایت تناسب کرده مرحوم فیض. ولی باز خود همین میگه خب شما اصلا سیاست رو کنار عبادات گذاشتید، معاملات رو کنار عادات گذاشتید، فن عادات و معاملات. او وقت نظیر این تقسیم صاحب مفتاح الکرامه داره. ایشون گفته فقه چهار قسمه: عبادات، عادات، معاملات، سیاست. یعنی همون دو فن فیضو که هر فنش هم دو تا عنوان داشت، از اول آمده گفته چهار قسم مستقل. این حالا یه خورده خواسته بعضی از اشکالاتی که به تقسیم فیض وارد میشه اون رو عرض میشود که حل بکنه. منتها من نشد مفتاح الکرامه رو مراجعه کنم. برخی گفتن که این تقسیم بندی که صاحب مفتاح الکرامه داره بر اساس مقاصد الشریعه است، چون شریعت بر پنج محور مقاصد خودش رو تنظیم کرده: دین، نفس، عقل، نسب، مال. این محور برای مقاصد الشریعه است. اصل این عنوان در کلمات اهل سنت بوده، بعد آمده در کلمات شیعه هم وارد شده. اونا میگن مقاصد الشریعه خمستون، البته قدماشون میگفتن خمستون، اما الان متأخرینشون هی اضافه کردن. که یکی از بحث‌های مهم این است که کی گفته مقاصد الشریعه این پنجتاست، ولی اضافاتی کردن در بین متأخرینشون. حالا اون پنجتاش که مسلمه، یکیش دینه. گفتن هرچی مربوط به دین میشه ما اسمی میذاریم عبادت، هرچی مربوط به نفس میشه اسمی میذاریم قصاص و دیات و اینها، هرچی مربوط به عقل میشه محرماته، مثل حرمت شراب و اینها که مزیل برای عقله. هرچی مربوط به نسب میشه این ازدواج و طلاق و زهار و لعان و ایلا و اینا مال ایناست، و هر چی مربوط به مال میشه اسمش میذاریم معاملات. خب این اشکالاتش خیلی روشنه. اولا ما در فقه بحث خمس داریم، خمس مربوط به مال میشه، زکات مربوط به مال میشه، این عنوان معامله رو نداره اصلا که ما بگیم آقا هر چه که مربوط به مال میشه عنوان معامله رو داره. یا در مورد عقل، در مورد عقل بگیم آقا خب مگر فقط اون چه که مربوط به عقله اونیست که بگیم آقا چی عقل انسان رو قوی میکنه چی عقل انسان رو زائل میکنه. خب یکی از مفاسد شراب این است که ازاله عقل میکنه، یکی از مفاسدش اینه، ولی این به این ملاک حرام نشده. فقط این نیست که بگیم یکی از حکمت هاشه، اینطور نیست که به همین حکمت حرام شده باشه، یکی از حکمت هاشه، حکمت های زیادی داره. حرمت عرض میکنم که شرب خمر. یا نکته دیگه که وجود داره، حالا عرض میکنم من تعجبم این کجا هم دیدم یادم نیست که مدرکش رو عرض بکنم، به خود کتاب مفتاح الکرامه مراجعه نکردم، مثلا خب سیاست در کدوم یکی از این مقاصد خمسه قرار گرفت؟ سیاست در کدام یکی از این مقاصد خمسه قرار گرفت؟ هیچ کدومش قرار نگرفت.
خودش هم میگه جوان.
چی؟
خودش هم میگه بل کلو به سیاست.
چی؟
عبارت خود مفتاحی رو چی میفهمد که المطلوب علا تقدیر همین پنج قسمه که فهمیدیم، میفهمد فدینو بل عبادات، النفسو به شرع القصاص و دیات، العقلو به حضر ما یوزیلو من المسکرات، و نسبو به المناکب الموالید، و المال به معاملات و المداینات، و الکلو به سیاسات کل حدود و تعذیر.
ولکلو به سیاسات. منم یادداشت کردم که حدود و تعذیرات رو تو سیاسات قرار داده، ولی بحث من اینه سیاسات به کدام یکی از این مقاصد خمسه ارتباط پیدا میکنه. حالا اگر خود مفتاح الکرامم داشته باشه این اشکال وارده که نمیشه برای این اساس این تقسیم رو ذکر کرد که حدود، خب حدود چاره میگه اگر کسی زنا بکنه باید تازیانه بخوره، خب این تازیانه بگیم عبادت نفس، عقل، نسب، مال به هیچ کنش ارتباط نداره. حالا اینم تقسیم بندی ایشون. عرض میکنم یه تقسیم دیگهی که حالا وقت گذشته یکی دو تا تقسیم هست که حالا من انشالله این رو جلسه بعد میگم، انشالله امیدوارم خسته نشده باشید از این بحث. اما خب عرض کردم این یک مرآتیه و یک اجمالیست از فقه. خود ما حالا یه تقسیم بندی جدیدی داریم که انشالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.